62-29. ممنون از سوال درستت و حتما از جناب پروفسور خواهم پرسید. اما توتیان شیرین شکر شیرین گفتار از این صحبت‌ها که خودکار قرمز ازشون گرفتن و کلمات شما رو شمردن و به من اطلاع دادن، اینه که حامد رضا معتدی رول گفت، منظورش فرمون بود، یادم رکورد داشت، منظورش نصاب بود. استیکم که خودم الکی گفتم که پرشه، ولی منظور مزد منظم بود. اینو گفتم که سوزن رو به خودم زدید، آماده جلال دوز باشید لطفا جناب دکتر پیمان عزیزم. ماژول میشه دستکاری، دست گروه کاری. بعد پارادایم شیفت میشه تغییر گفتمانی. بعد مایندست میشه ساختار ذهنی. ددلاین میشه عرض به حضورتون که مرز زمانی یا مرز پروژه. تارگت هم میشه هدف داداش. آره
مردنم تا دفعه دیگه یادم نره دوباره.
آره نه میگی، میدونم دوباره میگی. اینا رو همین الان نگاه میکنم، شما دوست عزیز این سه تا از این غلطات مشترک با سری گذشته. پروفسور عزیزم بیزینس همون کسب و کاره، فاندیشن همون شالوده است، کانسپت میشه مفهوم، دیسیپلین میشه نظم. با نظم و ترتیب میگه، با نظم و ترتیب یک جا نشسته، با دیسیپلین یک جا نشسته همونه، با نظم و ترتیبه. و از حضور من راستی دونم دراماتیک گفتم، ادب داستانی بگم، خودم گفتم یادم رفته بود، تراژدیک هم میشه غم انگیز. ولی شما کلن از اینها از حق نگذریم، شما سه تا کلمه داشتین پروفسور عزیزم. پیمان ترکوند امشب، عزیزم شما نفر اول شدید. امیدوارم که ریشه های زبانیمون که ریشته ها واقعا حقیقتا نمایگان هویتی ماست، حفظشون بکنیم. زبان پارسی زبان مادری ماست و هویت ما رو تشکیل میده و در حقیقت درفش کاویان این روزهای گفتگوهای ما زبان پارسی است. امیدوارم که در حفظش بکوشیم، هرچند که ما نگاهمون الانی که داریم راجعش صحبت میکنیم اندکی متایبه آمیخته شده، برای اینکه خدای نکرده ملال‌آور نشود گفتگوهامون بابت گفتمان تخصصی. بسیار خب، همینجا اول از پروفسور سیما که عزیزم بپرسم، اینو نوشتن: با سلام خدمت شما جناب پروفسور، مثل خیلی از فارغ التحصیلان جامعه از تحصیل پشیمان هستند یا راضی؟ اینو البته خیلی رو من قضاوت میدونم، اما با شما صحبت بکنم بعد برگردونم به بقیه ماجرا.
به نظر من وجود هر انسانی در چند بُعد کامل میشه. خب بُعد اول بُعد ریشه‌ای و شکلی شخصی در خانواده هست.
بله.
بُعد دوم بُعد تفکر فردی هست و بینش اجتماعی.
بله.
بُعد سوم تحصیلات دانشگاهی هست. حالا من سعی می‌کنم تمام کلمات فارسی استفاده
کنم. آره خیلی روزی نگین آکادمیک.
عرضم بزرگ شما که و بُعد چهارم هر انسان به نظر اون بُعد بُعد کائناتی، بُعد معنوی،
معنای زندگی او،
بُعد حالا این شما بر من توضیح بدید، متافیزیک. خب اون چیزی که در ظاهر در روزمرگی ما اونها رو نمیبینیم.
بن هارویتز اصلا از این به عنوان بُعد معنوی کارآفرینی صحبت میکنه، یعنی آن چیزی که پای در زمین نداره، ورا ماده است.
من هابه جان توی من تقریبا 4-5 روزی میشه 52 سالم، یک فروردین.
بله.
و
به صحت و سلامتی میمنتون مبارک.
مرسی.
تولدتون مبارک.
خب عرضم به شما که واقعا روی بُعد چهارم هم خیلی کار کردم. خیلی زیاد کار کردم. یعنی روی آگاهی فردی.
آها. رو خودآگاهیتون.
خیلی کار کردم. و اگر امروز بخوام یکی از نقاط در کنار همه ضعفایی که دارم، یکی از نقاط قوت خودم رو بگم، اون رهایی که بهش رسیدم که در هیچ دانشگاهی تدریس نمیشه.
اجازه میخوام اینجا پروفسور سیماکی بازخورد به شما بدم، برای اینکه تشکر میکنم از دکتر زهره مصطفی که اسباب این همنشست رو فراهم کردم و تشکر میکنم مجدد از شما که پذیرفتید. از وقتی که با دکتر مصطفی گفتگو کردم و توانستم به شدت مصاحبه های شما رو دنبال بکنم، چه حالا در سکوهای خارجی، در سکوهای داخلی، چه در از سال من شما رو از سال 93 در ایران دنبال کردم، از 92 در ایران دنبال کردم، در مقطع 93 شما رو دیدم، در مقطع 95 دیدم، در مقطع 98 دیدم، در مقطع 1400 دیدم، در مقطع 1403 دیدم. اینها در سکه های داخلیه و هم عرض اون در سکه های خارجی، چه اونهایی که به زبان دیگر بود چه به زبان پارسی در سکه های دیگر. اجازه میخوام این بازخورد به شما بدم، این رهایی رو و این عدم گرفتاری شما در گیر و بست های موجود رو دیدم. یعنی نگاه مثلا من پروفسور سیامک رو دارم میبینم که علارغم این که بذارید به خود پیشخوان کنم، حالا بعد بهش میرسیم، علارغم بعد عهدیه مثلا تو سال 1400 یه گفتگوی با او میشود و خب اتفاق نمیفته، بعد دوباره از ردی میشه از 1400 انگار خب باشه نشد دیگه یه چیز دیگه. تو سال 93 همینه، تو سال 95 همینه. یعنی با احساس نمی کنم که مثلا گرفتار اون داستانه شده باشین، یعنی انگار وجود خودتون رو بالای این بدعهدی آدم شماره دو میدونین. آدم شماره یک پروفسور سیامک هست که داره کارش رو میکنه، اون اومده جلو. خیلی خب من تا اینجا اومدم جلو و حتی تا اینجا من اومدم جلو، اگر تو نمیای من میرم مرحله بعدی، تو پایین موندی. میخوام بهتون بگم این رهایی رو من دیدم و این خودآگاهی رو در ایستادن در لبه خودآگاهی برای کارآفرین، اجازه بدید بی مداهنه عرض میکنم، یعنی کارآفرین دیگه از این چی نمیخواد، چون در لبه خودآگاهی خودش وایساده دیگه، او احاطه داره به کاره دیگه، از این بعد کار به او احاطه نداره، او به کار احاطه داره. این بازخورد من به شماست، چه کتیکش با شما درست و غلطش هم با شما.
مرسی از نگاه زیباتون،
سلامت باشید.
هر کدوم از ما در زندگی رسالتی داریم، مهم که اون رسالتی که به اون دادن مثل اون نقشیه که به یک هنرپیشه میدن در حالا اون فیلم نامه یا صحنه تئاتر. ما باید بهترین عملکرد رو در روی اون صحنه داشته باشیم. من فکر کنم از 180 رو میگیرم، یعنی اون رسالتی که داشتم به عنوان یک انسان، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک کسی که در یک خانواده بزرگ شد که بهش میگن خانواده فرهنگی، رسالت من این بود که کارهایی رو برای کشورم بکنم که کسی نکرده باشه. اگر شما خیلی زیبا کلمات رو پشت سر هم به قول معروف میچینید، حالا ما به توانمندی شما تو سخنوری نیستیم، ولی خب اگر بخوام به گذشته خودم نگاه کنم، هیچ وقت کاری رو نکرده سیامک که نفر دوم باشه. یعنی هر کاری من در زندگی کردم قطعا نفر اول بوده، که خب خیلیشو شما میدونید، حالا اگر لازم شد در
حتما خواهیم گفت،
حتما خواهیم بهش پرداخت. و معمولا خط چکن بودن به قول نسل قبل از ما که خیلی زحمت کشیدن در جبهه ها واقعا سخته،
خط چکن بودن خیلی سخت،
یعنی شما یه سری ریسک هایی داره که زندگی شما تحت تاثیر قرار میده و یک سری لذت هایی رو داره که شما میگی که این کاری که امروز شد من 15 سال پیش کردم. اون ارضای روحی من اون هست، چون من دنبال مادیات نبودم، دنبال بودم که سیامک یک انسان خوب باشه، یک انسان کامل باشه، یک ایرانی باشه که در دنیا اون نگاه منفی که توی این سال گذشته در مورد ایرانی ها بوده، موقعی که مثلا من باشون میشم میگن ما تو رو شناختیم، نگاهم به ایرانی عوض شده. این واقعا خسته کار من داره.
مثلا اگه اینو به عنوان رسالت خودتون برداشتیم که من تعظیم میکنم و به حق اینو میگم که حتما به درستی انجامش دادیم و خواهم رسید بهش، اما اجازه بدید به جای وقعه‌های تاریخی در این مقطع گفتگومون و به جای اتفاقات تاریخی به همینجا بسنده بکنم که ایستادنگاه‌های شما، توقفگاه‌های شما در کلیه مدارج و کلیه مدارکی که پیمودین تا الان چندان میشه گفتار رو فقط برید جستجو بکنید یه وقتایی، یعنی اگر خلاصه اشکال نداره به غیر از اون سکوهایی که نمیدونم از این موشکا داره و قلبی نابیه، یه وقتایی از اون بیرون هم یه خورده مثلا شما برید سیامک حجت رو در هاروارد بیزنس ریویو ببینید به سال 2008، خوبه برید در اونجا ببینیدش، برید در نشریه یه زمانی مدرن سیلیکون ولی چاپ میشد که مخصوص از حضور شما که نیویورک بود، فقط به سال فکر میکنم 2012 اگر اشتباه نکنم، ذهنم اشتباه نکرده باشه، سیامک حجت رو اونجا ببینید. یه وقتی هست حامد رضا مهتدی پشت میز شب آفتابی نشسته است و شمایگان مخاطب ارزشمند رو داره، به پارسی سخن میگه، به پارسی سخن میشنوه، حتی اگر ناسزا هم بشنوه به پارسی ناسزا میشنوه، خوبه ها، بدی هم نیست، اما یه زمانی هست شما تنهایید و در یک جماعتی که خیلی نسبت شما نگاه ندارن. سیمک حجت این کارو کرده، برید بچشید، بمزید، کیف کنید و لذتشو ببرید. برمیگردم به پروفسور سیامک عزیزم بعد از اینکه با دکتر پیمان عزیز گفتگو کردم. ممنونم از اشتراک گذاری مخصوصا در بخش خودآگاهی، چون الان مشرب پیمان هم مشرب معنا بخشی هست به کار. یعنی ما یه صحبت دلچسبی داشتیم، دلپذیر داشتیم با پیمان در نوبت پیشینی که با گفتگو می‌کردم، راجع به معنا بخشی به کار بود که کار رهبره. با پیمان عزیزم گفتگو کردم. خیلی دوستم اول ببینم چی شنفتی دکتر پیمان عزیزم تو این بخش، بعد برگردیم به سرخط صحبت خود.
والا خیلی برام جالب بود، چون من یکی از دوستانی که به واسطه سختی، نه این سختی که حالا من و شما یه جورایی شبیه هم بودی، به واسطه سختی که از نظر یک بیماری رسید، یک روز یه جمله‌ای رو به من گفت، گفت من به رهایی رسیدم. دقیقاً همین چیزی که شما گفتید، گفت من به یه جایی رسیدم که فهمیدم برای چی اومدم در این دنیا. اصلا الان یه لحظه یه حالی بهم دست داد که چجوریه که این، من متوجه نمیشونم این چی میگه، ولی الان دارم اینم یه مصداق دیگه ازش رو دارم میبینم.
انگار نگاه به همون نگاه کتاب ویکتور فرانکل، کتاب معنای زندگی ویکتور فرانکل که وقتی راجعش صحبت میکنیم، او هم به همین معنا میرسه و در سختی به این معنا میرسه.
خب بهش گفتم که اصالت چی و اون رسالت چی بود، گفت من خاطره خوب ایجاد بکنم و تو ذهن مردم خاطره خوبی بمونه. این یعنی همه چیزی که من به خاطر اون الان تو این دنیا باید بشم و من رهاره، این فکر من رها شده و اسمشو هم حتی عوض کرد، اسمشو گذاشت رها.
نه بابا، اینی که داری میگی رو جور دیگه بارها گفت، یک قصه بیش نیست غم عشق و ویم عجب. به هر حال شما شیرازی ها پیوند عجیبی دارید با خواجه شیراز. چرا بارون گرفت تو چشات دکتر؟ ای کاش میدید این چهره پروفسور سیامک حجت رو، خیلی خوشتیپه، خیلی. و الان باران گرفت در چشمان پروفسور سیامک حجت. برمیگردم به شما اندکی که آب بنوشید پروفسور، به شما خواهم برگشت. جناب لسان الغیب میفرماید که یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب، که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. در معانی مختلف، چطور در مراجعان، چه پروفسور سیامک نازنینم در گفتگوهاش و در سختی‌ها و گدارهایی که از سر گذرونده، که میدانم در مصاحبه‌هاش یک از دهش رو نگفته، در غربت اتفاقات عجیب میفته و پایداری در غربت، ماندگاری در غربت، اثرگذاری در غربت یه چیز دیگه است. اما یه نکته‌ای میخوام به سرخط گفتگومون برگردم. تو هم چشمات بارون میاد توش، چه الان چه وضعی، چه داستانی، هواشناسی چه نگفته بودن قشنگشو بارون میشه. یه دوست عزیزی هم به همون بگن که الان زحمت کشیدن خیلی به عربی های من گیردن. راست میگن، من واژگان عربی خیلی بعضن استفاده میکنم، منتها شما پوست بگذار و مغز بردار، باور کن کلمات من به کنار. دوست من دکتر پیمان، دوست من پروفسور حجت گفتگوهایی دارن که خیلی بالمناسبت گفتگوهای من اصلا قابل قیاس نیست. طلا وقتی طلا هست به مثل صحبتهای من کار نداشته باشه. حرفی داری میزنی که نظام جزا پاداشش اصلا یه چیز دیگه است. یعنی طرف میگه من ببین من دارم کارم رو انجام میدم، حالا آدمی که به رهایی میرسه مثل پروفسور سیامک، مثل دوست رهای تو، مثل خیلی از کسانی که الان به ذهن میاریم و میارم، که از نظام جزا و پاداش میگذره. اما اگر بخوام یه خورده پای بحثم رو بر زمین بگذارم و از سرعیایی که شما هستید بگذرم، کارمندان من در مجموعه دوست دارند که تلاش بیشاعبه اونها دیده بشود.
100%.
من مدیر، بذار یه چیز باحال بگم، من به یکی از تو همین فاصله به یکی از شاگردان شما که ایرانی نیست ایمیل زدم و باهاش گفتگو کردم، بعدا اگه خواستین بهتون نشونش میدم، البته باید اجازه بگیرم امانت دار باشه. گفتگو کردم، یه نکته ای که راجع به سیامک، پروفسور سیامک میگفت، میگفت هیچ کس از نظر او پوشیده نیست. تایید میکنی؟
ده.
سیامک عزیزم
100%.
در مجموعه او که آدمهای کمی هم ندارن، خیلی آدمهاش زیاده، میگه هیچ کس، اینی که دارم میگم صحبت یه پدر بیامرز ایالات متحده است، میگه از نظر او هیچ کس پوشیده نیست. نو از آن دکار هیچ کس این واجهش این بود هیچ کس بر او پوشیده کار کردن هیچ کس بر او پوشیده نیست. انگار یه نگاه این مدیر اون بالای بالاست، این مدیر نیست، رهبره. انگار یه انقاییست، یک سیمرغیست اون بالا که همه این ملکان رو داره میبینه که دارن تلاش میکنن این چیز ساخته بشه. چه وقت میفهمم من به عنوان مدیر پیمان، من چه وقت به عنوان یه مدیر میفهمم به این بینشه رسیدم که میتونم همه کارمندانم رو ولو حرکت و جزئیشون رو ببینم؟
وقتی اعتماد متقابلی باشه. من احساسم بر اینه.
الان همچنان داریم در بستر فرهنگ قدردانی حرف میزنیم. لطفا ادامه بدین. لطفا
ببینید، من اعتقادم اینه که این تفکر و این نگاه وقتی که توی کارمند شکل میگیره و چنین صحبتی رو در غیاب یک مدیرش انجام میده، این نشون اطمینان 100%ی که اینا تو کار به هم دارن. یعنی میداند که من کارمند وقتی که فلان قدم مثبت رو برداشتم،
بله مورچه‌ای
و تا مورچه حتی کم، به چش مدیرم و اون کارفرمای من بسیار بزرگ، حتی شاید از نظر ریالی هم اندکی باشه، ولی همین که میدونم من رو میبینه به عنوان مثال و یه قدردانی کوچیک میکنه، مرسی مهندس امروز خیلی خوب بودی،
چه روزی میساز از مهندس.
تموم شد رفت، تموم شد رفت. به خصوص ما ایرانی ها، به خصوص ما ایرانی ها.
من مدیر کی به این نقطه میرسم؟ کی میتونم اعتماد همه اعتماد کارمندام، مثل اون دوست عزیزی که اجازه بدید پروفسور اسمشو نگم، مثل اون دوست عزیز همه اعتماد او رو مال خودم بکنم، که به قول فاخر تو در نبود پروفسور سیامک همان گفتگویی رو با منی که تونستم اعتمادش رو جلب بکنم که راجع به من گفتگو بکنه داشته باشه، که اگر رو در روی پروفسور بود میکرد.
معلومه وقتی که من مدیرم و رهبرم و کنار خودم دارم میبینم،
خب.
تو همه چی، تو سختی، تو نبودن، تو بودن، همیشه میبینم با منه. ولی نه این که وقتی که پول نداریم آخر سال عیدی بدیم خودش پیش پیش جلوتر سفر فلانجاشو گرفته. ببین اینه که تو اگه آخر سال به من 10 میلیونم پاداش بدی، ولی بازم من دارم میگم که من و تو یه جایی به هم نمیرسیم، توی مسیر نیستیم، چسبیدیم دیگه، وابسته شدیم به هم. ما دنبال اینیم که آدم ها به ما دلبسته بشن. هدف پاداش هم اینه. چرا میگیم پاداش رو به لحظه بدید حتی اگه اندک باشه؟ به خاطر اینکه اون هیجانه، اون احساسه، اون دلبستگیه رو شکل بده. اینه که اساس کار رو بحث پاداش اینه.
عجب، یاد یه قصه ای افتادم از صاحب این ماه، حضرت مولانا امیرالمومنین علیه السلام در لحظات واپسین عمر شریفشون، اسبغ ابن نباته که یکی از شرطت الخمیسه، یکی از نزدیکان امیرالمومنین، اسبغ میاد به دیدن امیرالمومنین در حالی که امیرالمومنین به هوش می آمدند و از هوش می رفتند، یعنی در همچین سکراتی بودن. اسبغ رو با چشماشون رو باز میکنن، اسبغ رو میبینن. نکته این که امیرالمومنین در سکرات پایانی عمر شریفشون به اسبغ میگن تکان دهنده است. اسبغ میگن اسبغ کاش بدونی چقدر ملعون کارفرمایی که به وقت حق کارگرش رو نمیده و از هوش میرن.
عجب.
و من وقتی این روایت رو دیدم و بخوندم، که در جزء روایت صحیحه و درسته چون در خیلی از کتاب ها آمده، چه از شیعه چه از اهل سنت آمده این مطلب، در سکرات پایانی، در لحظات پایانی عمر شریفش امیرالمومنین، من به عنوان یک رهبر لااقل از منظر خیلی ها به غلط فقط دینی هم اگه به اون نگاه بکنم، او باید بیاد پند دینی مثلا بدهد، اما چشم باز میکنه میگه اصلا کاش بدانی چقدر ملعون اون کارفرمایی که حق کاریش به وقت نمیده. نمیگه نمیده ها، میگه به وقت نمیده. الان کاملا ناظرم به فرمایش شما. و چقدر تکان دهنده است این به وقت بودن، درست بودن. و چقدر الان فرمایش شما در فرهنگ قدردانی نشست سر جاش الان برای من. و ازت اجازه میخوام که بعد از گفتگو من با پروفسور سیامک برگردیم به این، و این حداقل به یک اجماعی راجع به این.
من یه چیزی رو هم میخواستم بگم اضافه بکنم که این وسط
خالی نمون.
آره. به یه نگاه دیگه ای که من احساس میکنم این اعتماد شکل گرفته، خب حقیقتی است، کسب و کار زنده است به چی؟ به مشتریش. مثلا بحثی نیست، من خدمات دارم میدم، تولید میکنم که این بره پولش بیاد سر این سفره،
این جریان درآمدی در اون
تموم شده رفت. وقتی نگاه کارفرما به پرسنلش اینه که اولین مشتریای من همین پرسنل منه.
آفرین.
اگر قرار پاداشی داده بشه، من شب عید نذارم پرسنلمو بگم بیاید میخوام پروموت بکنم ارتباطاتم، ببخشید میخوام ارتباطاتم بهبود بدم، میام هزینه آنچنانی میکنم، پک آنچنانی برای فلان مؤسسه فلان شرکت. بعد این دیالوگو من میشنوم، برای چی داری میدی؟
برای چی؟ چراغی که به خونه رواست کجا داره میره؟
یا مثلا کارگری که من تو کارخونه دیدمش، صحبت با هم کرد، گفت دکتر 5 سال من تو این کارخونه هم یه دونه کلوچه این کارخونه رو به من ندادن من ببرم خونه سر از اون بچه
ها.
ببینید
وای.
من اعتقادم اینه که من اگر در ابتدای هم پرسنل خودم رو به عنوان اولین صف مشتری ببینم، من اون بازار رو دارم، چون نیروی صف من اینا. بعد ببینید چه میکنن برای من. هر آنچه که میخوام برای مشتری ببینم، اول باید برای کارمنده خودم.
خیلی مرسی. عالی بود، ممنونم ازت پیمون، خیلی نکته درستی بود. برگردم به پروفسور سیامک عزیزم. اول به هم بگین چی شد که اونجوری شد، چون الان خود حالتون بهتره، نزدیکتر بشین میکروفون.
عرضم بود
کجا رفتین یهو؟
توی یک سال گذشته یه اتفاق در من پار سال این های موقع بر من افتاد که یک بار دیگه من متولد شدم.
عجب، این تازه است میخوایم بگینش؟ اینو منم ندارم حتی. خب
در در ادامه اگر وقت بود حتما
حتما باشه. پس بذارید سیر رو بریم جلو. میرید یاسوج، عمران مهندسی عمرانتون میگیریم. این وسط طبعا میدونم که تو همون شهر خب شما یه سری از پروژه کاری ها رو میگیرین، سس کارا رو انجام میدین. بیکار نیست سیامک اون موقع، هم مهندس سیامک اون موقع بیکار نیست، حتی در زمان دانشجوییش. چه کارهایی رو فهرست به هم میگی؟ چون زمان به شدت دشمنه.
کاری که کردم در رشته عمران عمدتا به خاطر که خب من در زمان تحصیلم هم در هنرستان رشته ساختمان بودم و کار طراحیم خیلی خوب بود، کار نقشه برداریم خیلی عالی بود.
شما طراحای بی‌نظیر.
بله.
اساتیدتون همیشه این رو به عنوان نقطه بچه، چون اونجایی که کار میکردی چون اونجا درس میخوندی.
بله. و خب نقششیم خیلی خوب بود. اون از همون رشته هایی که در دوره هنرستان آموزشی بودم استفاده میکنم و حالا به عنوان مثلا همکار یا دستیار شرکت های بزرگ میرفتم، یا مثلا نقشه برداری میخواستن زمین های بزرگ تفکیک کنن، یه دوربین سپایو یا شاخص رو شونمون بوده میرفتیم و زمین ها تفکیک میگردیم.
و نهایی تو دانشگاه بالاترین نمره های اسکیس معمولا مال شما، یعنی مثلا شما طراحی و نقشه برداری بالاترین نمره مال شما.
نقشه برداری نفر اول بودم. بله. نمرم خوب بود و طراحی ساختمان هم خیلی خوب بود، نقشه‌کشی فوق العاده بود. بله. ولی در مقابل ریاضیم خیلی ضعیف بود. اعتراف کنم.
خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم. از این حیث من با یه پروفسور خیلی چیز قرابت دارم. آخ جون. خب.
خب می‌دونی ذهنا معمولا یا ذهنا خیلی مهندسی ذهنا هنریه. حالا معمولا رشته‌هایی که به هنر یا به قول مثلا آرشیتکترا که از آرت میاد هنر میاد. عرضم با شما که ذهن من بیشتر به سمت هنر و طراحی و تو این سبک بود. خیلی ذهنم ریاضی نبود. الانم خوشبختانه اگر اون سیامه شما فرمودی به رهایی رسیده، در ذهنی به هیچ عنوان ماشین حساب دستم نیست. هر کاری بکنم دلی میکنم و هیچ کس ماشین حساب دستم نیست.
مثلا من طرح خام هست از شما در فضای مجازی، طرح خام به شماست، این طرحی که زدین مثلا دوستان زحمت کشیدن منتشر کردن. این احساس رهایی تو اثر قلم شما هست، مثلا دست شما هست، مثلا راپیدو که وقتی اصطلاحا راپیدو پرتاب کردی هر وقت خودش خواسته رفته و چیز خوشگلی از آب در اومده، رهایی اونجا هم دارم میبینم. مهندسی امرا تمام میشود.
بله.
بعد چه اتفاق برای سیامک میفته؟
سال 75 تموم شد، چون من بوده 71 بودم. 2 سال از شیراز و یاسوج اومدم در تهران، مستقر شدم، شرکتی تأسیس کردم و در اون 2 سال کار میکردم تهران تا سال 77. 77 اولین دوره، چون اعتقادم نبود سربازی برم، عمرم در سربازی نبود تلف شد.
خب
اولین دوره که سربازی اعلام شد برای فروش، من اونو تونستم سربازیم رو بخرم، یه 1 ماه رفتیم آموزی و بعد خریدیم و بعدش هم تا 79 که مشغول کارا بودیم و بعدش هم 80 با یک خانمی آشنا شدم و یک سال آشنا طول کشید و بعدم منجر به ازدواج و بعدم رفتم از خارج کشور دیگه تا زمان شما فرمودین.
خیلی خوب. رفتین ایالات متحده و اونجا مدرسه زاموختن یک زمان شدین. رفتین اونجا، اینجا خیلی نکته مهمیه رفقا، اینجا من یه بار میگم شما دوبار بشنوین. مهاجرت بخش عمده ای از ارزش های ما رو تحت شعاع قرار میده. چه مهاجرت من از سازمانی به سازمان دیگر، چه مهاجرت من در 16 سالگی از منزل پدری منزل خودم، چه مهاجرت من از شهر خودم به یاسوج، چه مهاجرتم از یاسوج به تهران، اینا همه مهاجرت هاییست که من دارم در شما میدم. چه مهاجرت عظمایی که شما انجام میدید، مهاجرت گنده هست. همینجا دعوت میکنم برید انیمیشن و پویانمایی مهاجرت رو ببینید که اون دوستان اردکمون میخوان مهاجرت بکنن، برید ببینیدش، اینجا انیمیشن خوبه، تقدیر هم ازش شده، جایزه خوبم برده. نکته وجود داره، وقتی وارد اون بستر فرهنگی متفاوت میشید، از جایی که خب شما فردیتتون در جمع معنا پیدا کرده بود، هر جا که بودین در ایران، حالا این اشاره نکردیم من اشاره میکنم، هر جا که در ایران بودین، مثلا سیامک بوده یه دادم درست جمع بودن، چطور شرکته، چطور دانشگاهه، که حالا خیلی شو ما زدیم از این تونتون برو جلو، نمیدونم فست فورورد چی میشه، تونتون برو جلو زدیم رفت جلو تو دانشگاهه که شما محور خیلی از فعالیت ها هستین، محور خیلی از انجمن ها میشین. حالا شما وارد یک فردیت سیامک مثلا سیامک میشید در بلاد فرنگ در ینگه دنیا، این چه کاری با شما میکنه، چه تأثیری میذاره روی شما؟
بزرگترین اتفاقی که افتاد جهان بینیمو زیاد کرد و چشمم روی واقعیت ها باز شد.
مثلا
ما ایرانی ها اعتقاد داریم به قول دکتر پیمانس که در شهر زیبا اصفهان هستن، میان اول مناره میدوزن بعد دنباله به قول مرف سوراخش میگرده یا دنبال چالش میگرده که بگم
بای کل
ما
خوشتون باشه. خب
خوشتون باشه.
خیلی از ما ایرانی ها موقع که مهاجرت میکنیم نمیدیم چرا مهاجرت میکنیم، فقط باید مهاجرت کنیم.
تو میدونستی برای چی مهاجرت میکنیم؟
نه واقعا نمیدونستم. رفت من زمان که رفتم اونجا فکر حالا میرم اونجا و یه فرش قرمز برام پهنه و هر شبم پارتی و دیسکو و اشغال تا صبح و
خوش میگذاره و بهبه و شهر
بعد رفتیم اصلا نه یک چیز دیگه است اونجا، اصلا واقعیتی در بر من اونجا پیش اومد که خیلی واقعیت سختی بود. یعنی اولا من رفتم اونجا خب که تو زبان انگلیسی تو ایران واقعا زبان در حد مثلا یس و نو اوکی بود،
همه ویندوز آنده بلاک بورد
دقیقاً در این حد بود. بعد من رفتم اونجا خب می‌خواستیم تازه هم ازدواج کرده بودم، همسرم با خودم برده بودم، حالا تازه هم می‌خواستیم بریم رشته عوض کنیم و گفتیم حالا یه سال بعد کار کنیم دیگه. خب این هزینه های به قول معروف مهاجرت
آره بوده. حتی اگر پذیرش اینو بگم آره. اگر پذیرش از مثلا پروفسور سیامک میاد دانشگاه دارت امریکا
بله
درست، حتی اونجا هم که جزء کالجای هم کالجش کالج خوبیه، هم به قول فرانسوی یونیورسیتش خیلی یونیورسیته خوبیه، چون دیگه الان زنگ فارسی گذشته دیگه آزاد همه چی، خام کتابچه مشغول متوجه نیست، همینطور کلمات انگلیسی پرت و پلا میکنه. نه ولی هم دانشگاهش دانشگاه مقبولی است، هم کالجش یعنی پیش دانشگاهیش، ولی با این همه هزینه داره.
بله من رفتم اونجا خب می‌خواستیم بریم یه جای کار کنیم، بودیم کجا بریم اونجا معمولا میدونن که معمولا رستوران ها مثلا خیلی مثلا مثل مکدونالد، حالا اگه تبلیغش نباشه
نه خب ولی نگیمش بهتره، من آره. خیلی دل خوشی ازش ندارم.
آره و حالا رستوران کلا به این شکل به قول من رستوران زنجیری معمولا خیلی چی میشه، مثلا ما رو مثلا اول رفتیم مثلا اونجا مثلا به من میگفت نه بچه بیا اینجا، مثلا میگفت برو اشری بیار، من بنده هم مثلا زیر سیگاری با مثلا لیوان میآوردم نمیفهمیدم چی میگه. بعد میگه مثلا میدونی این چیزای توی زندگی متازی فهمیدی با ما چرا تو ایران چرا اصلا نه زبان یاد نگرفتیم بریم اونجا، تا رسیدیم اونجا یادم اومد بلکه زبان یاد میگرفتیم.
خب
ولی خب یکی دو سالی خیلی سخت گذشت و خب من سعی کردم زبان رو به در حد کارهای دانشگاه یاد بگیرم و خب
بله
بعد از اونم که یه دو سالیم کار کردیم و بعدم دیگه رفتیم دانشگاه و تغییر رشته از عمران به مکانیک. بله بعد
اون با همه اون سختی‌هایی که مکانیک بله اونجا داره فوق...
خب خیلی از به قول درس‌های ما قبول نکردم اونجا، بعد تبریک کردنش بعد دیگه به قول من فوق لیسانس که به قول همون به قول یعنی تو ایران من لیسانس بود که بودم که بچلر بود، بعد شد فوق لیسانس مستر و بعد پی اچ دی و بعد فوق و بعد چون من تاپسی بودم شدم تقریبا تمام دورم رو بدون
هزینه رفت. یعنی شما دقیقاً اسکالرشیپ یا اسکالرشیپ بورسیه تحصیلی